ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 2 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحلیلگی رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم که روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیشتر اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی و آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
سلام به شنوندگان. رئیس کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز اجرای طرح اعمال محدودیت تردد در 25 مرکز استان از ظهر روز دوشنبه خبر داد. حسین ذوالبهاری گفت خاطیان این طرح 500 هزار تومان جریمه می شوند و به مبدأ برگشت داده می شوند. او با بیان اینکه استانهای شمالی مشمول وضعیت خطر نبودند ادامه داد: استانهای کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان مشمول طرح محدودیت تردد نمی شوند. در همین مجله نیمروزی در این خصوص بیشتر خواهید شنید. خبرها رو پی میگیریم با خبری از سفر وزیر امور خارجه ایران به آمریکای لاتین. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است محمد جواد ظریف فردا سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولیوی عازم این کشور خواهد شد. ونزوئلا و کوبا دو مقصد بعدی آقای ظریف در این سفر هستند. سعید خطیب‌زاده همچنین با اشاره به روابط دو جانبه تهران و لاپاز با شروع کار دولت جدید بولیوی تأکید کرد که سفر آقای ظریف نشان دهنده آمادگی دو کشور برای بازگرداندن روابط به سطح عالی است. ایران طی دو دهه اخیر کوشیده است روابط راهبردی با کشورهای آمریکای لاتین برقرار کند. در این میان روابط جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا به دلیل مواضع مشترک دو کشور علیه ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است. و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. به گزارش ایرنا بر اساس این طرح سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی است ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همچنین دولت موظف شده که بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. ایران در 4مین گام از مراحل عدول از تعهدات هسته‌ای‌اش از 16 آبان 98 خورشیدی گازدهی به آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته تر جهت تشدید غنی‌سازی اورانیوم را در سایت فوردو افزایش داد. آمریکا با نکوهش آمریکا و نگرانی بخش بزرگی از جامعه جهانی روبرو شد. در پی این اقدام دولت آمریکا معافیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی در سایت هسته‌ای فوردو در ایران را لغو کرد. علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه از کلید خوردن طرح واردات و صادرات تهاتوری و امکان ترخیص کالا با ارز متقاضی خبر داد. به گزارش تسنیم بر اساس مصوبه جدید دولت صادرکنندگان می توانند از آغاز این هفته برای رفع تعهدات خود با یک وارد کننده یا یک تامین کننده کالا تهاتر و برای واردات کالا اقدام کنند. به گفته وزیر صنعت این مصوبه برای سرعت بخشی به روند ترخیص کالاهای انباشته شده در گمرک صورت می‌گیرد و به جز متقاضیان دریافت ارز 4200 تومانی وارد کنندگانی که خودشان می‌توانند ارز مورد نیازشان را تأمین کنند امکان ترخیص کالا از همه گمرک‌های ایران را خواهند داشت. احمد علوی اقتصاددان هم در این باره با رادیو فردا گفتگویی داشته که همکارانم اشاره میکنن که صداش آماده نیست. در هفته های اخیر برخی خبرها از فاسد شدن حجم عظیمی از کالاهای خوراکی به علت ماندگاری در گمرک های کشور حکایت دارد. مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک روز یکشنبه از انباشت 4 میلیون تن کالای اساسی در گمرک ایران خبر داد. سپیده،
سپاسگزارم محمد زرقامی و ممنون از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. آغاز محدودیت‌های تعطیلات میانه آبان، ورود و خروج از تهران، البرز و 23 استان از ساعت 12 امروز تا 24/16 ممنوع می‌شود. جریمه خروج از محدودیت‌ها 500 هزار تومان اعلام شده. کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا، در ایران نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی با عنوان اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند. طرحی که بر اساس آن سازمان انرژی اتمی موظف به تولید سالانه دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% می‌شود. و بانک مرکزی ایران گفته بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده است. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. همونطور که اشاره کردم، امروز محدودیت‌های ورود و خروج در تهران و 24 استان آغاز خواهد شد از ساعت 12 و تا 24 روز 16 آبان ادامه خواهد داشت. جریمه‌هایی هم در نظر گرفته شده، اما اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر و بیشتر در مورد این مسئله از بابک بشنویم. بابک،
درسته. رئیس پلیس راهور ناجا ساعتی پیش از آغاز اجرای این محدودیت ها برای تردد خودروها در جاده های ورودی و خروجی 25 مرکز استان ایران خبر داد و به نظر میرسه که طی 2 ساعت اخیر باید دست کم اجرا شده باشه. پیشتر میدونیم که وزارت کشور ایران اعلام کرده بود از ساعت 12 امروز این محدودیت های رفت آمده در 25 مرکز استان اجرا خواهد شد. بر مبنای اون خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به 25 مرکز استان ایران ممنوع خواهد شد. از نکات قابل توجه این ممنوعیت در نظر نگرفتن استانهای شمالی ایران هستش که در ماهای گذشته اونها هم به عنوان استانهای بحران زده در جریان همه‌گیری ویروس کرونا نام برده میشد، اما به جز اونها تقریبا تمام استانهای ایران درگیر اجرای این محدودیت ها خواهند بود که به موجب اون متخلفان هم از اجراش باید 500 هزار تومان جریمه بشن. منتظر هستیم تا یه ساعتهای آینده گزارش مختلفی از نحوه اجرای این محدودیت ها رو دریافت بکنیم و ببینیم که میزان سختگیری ها در اجرای اون به چه نحوی خواهد بود. دیگر نکته بحث‌انگیز اعمال این محدودیت‌ها، اجرای اون صرفاً برای 5 روز هست که تا جمعه قرار شده که ادامه پیدا بکنه و خب برخی نظرها این بود که برای دستیابی به نتایج قابل قبول جلوگیری از همه‌گیری مطابق کشورهای دیگر در محدودیت‌های 2 هفته‌ای معمولاً اعمال میشه. علت اینکه صرفاً 5 روز در نظر گرفته شده چه هست از مواردی بود که بحث‌انگیز شده بود. در ارتباط با این محدودیت‌ها، مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا که در ماه‌های گذشته معمولاً نظرات متفاوتی نسبت به صحبت‌های دولت مردان بیان می‌کنه، گفته که تعطیلی 1 یا 2 هفته‌ای تهران و دیگر شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند باعث حذف ویروس کرونا نمی‌شه، اما می‌تونه فرصتی برای کادر درمانی و همینطور عاملی برای کاهش آمار مبتلایان باشه، در حالی که به گفته ایشون شرایط وحشتناکه. بارها گفته که در ماهای گذشته به صورت شفاهی و کتبی نظرشون رو در ارتباط با لزوم تعطیلی کامل شهرها بیان کرده، اما به گفته خانم مهرز دولت ملاحظاتی داره که مانع از تعطیلی شهرها مخصوصا در پایتخت میشه. به نظر میرسه این محدودیت تازه هم دولت به همین دلیل در بازه زمانی 5 روزه در نظر گرفته که احتمالاً همون ملاحظاتی که به نظر میرسه شرایط خاص اقتصادی و ناتوانی دولت در اعمال قرنطینه های کامل که میتونه تبعات اقتصادی گسترده ای داشته باشه ملاحظه اصلی است که دولت ایران تا کنون تن به اون محدودیت های سنگین و فشرده مطابق کشورهای غربی و کشورهای دیگر دنیا نداده.
بابک، در این چند روز گذشته موارد ابتلا و مرگ و میر به ویروس کرونا در ایران افزایش پیدا کرده. میخوام ازت بپرسم که چه واکنشی داشته این موضوع در مقامات بهداشتی؟
درسته، بعد از صحبت دیروز به ویژه آقای ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران که در واقع میزان مرگ و میر رو 3 برابر میزان متوسط جهانیش در ایران اعمال کرد، اعلام کرد، به نظر میرسه که ممکنه واکنشی رو داشته باشیم از جانب مقام ها. اما امروز آقای سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در یک همایش حضور پیدا کرد، اونجا دربارش سوال شد، ترجیح داد صرفا درباره ادامه مراحل ساخت واکسن در ایران صحبت بکنه و بگه که تحقیقات اجرایی ساخت واکسن ایرانی هم ادامه داره و حتی گفته که به سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کردیم. و در یک موضوع دیگری که واکنش نشون داده این بوده که گفته که مردم اگر موارد ابتلا رو و نشانه هاش در ابتدا میبینن بعد هر چه سریعتر رجوع کنن به مرکز درمانی. و به طور تلبیه هم گفته که اگر میبینید مسئولانی که گفته میشه کرونا میگیرن بعدتر بهبود پیدا میکنن، علتش همین رجوع زود هنگام عنوان کرده آقای نمکی که به مراکز درمانی میرن. حالا در مقابلش ما داریم گزارش هایی که اصولا چقدر مراکز درمانی پذیرای بیماران هستن و شرایط تخت ها و آمادگی مراکز درمانی در پذیرش بیماران چه مقدار هست، خودش یکی از مسائلی است که مطرح میشه در مقابل این صحبت آقای نمکی. صحبت دیگه هم برگزاری مراسم 13 آبان هست که در روزهای اخیر خبرساز بوده. امروز روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی متن نامه‌ای رو منتشر کرده، خطاب به وزیر کشور به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، و اونجا گفته شده که خواستار عدم برگزاری مراسم 13 آبان در سطح استان تهران شده، گفته که برگزاری این مراسم به مصلحت نیست و درخواست کرده که این مراسم برگزار نشه. میدونیم به شیوه های سالهای گذشته مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران همواره در تمام سالهای گذشته مراسم به صورت تظاهرات راهپیمایی برگزار میشد. امسال هنوز مشخص نیست که واقعا این مراسم به شیوه های سالهای گذشته برگزار خواهد شد یا نه. برخی نهادها گفتن که این مراسم برگزار خواهد شد، اما در کنارش هم داره خبرهایی از برگزاری مجازی این مراسم میرسه که حالا فعلا به نظر میرسه که مقام های بهداشتی اصرار دارن به برگزار نشدن این تظاهرات.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر، ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران قرار داد. در برنامه های آینده در مجله های آتی با بابک همراه میشیم تا از چند و چون اجرای محدودیت هایی که در 25 استان از ساعت 12 امروز اجرا شده بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرحی به نام اقدام فوری و راهبردی برای لغو تحریم‌ها، سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید سالانه دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. بر اساس این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه‌سازی است، ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. همراه هستیم با رضا تغییزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای تغییزاده، فکر میکنید چرا الان و در حالی که کمتر از 24 ساعت مانده تا انتخابات آمریکا فوریت چنین طرحی تصویب شده؟
به این پرسش آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی جواب داده و گفته که ما این کار رو به این علت انجام دادیم که نشون بدیم نتیجه انتخابات آمریکا برامون مهم نیست. و البته این حرف مقداری اغراقه، برای اینکه نتیجه انتخابات برای خیلی از گروه‌های سیاسی در داخل ایران مهمه، ولی تصویب این ماده به شکل یک فوریتی هم به نوعی جبهه‌گیری دست راستی ها و کسانی است که مجلس تا حالا در اختیار دارن و میخوان راه و روال کار رو در ماهای آینده به دست بگیرن، به خصوص زمین سازی بکنن برای انتخابات رئیس جمهوری در اوایل سال آینده شمسی.
آقای طریق‌زاده، فکر میکنید که نتایج و عواقب این کار چه خواهد بود؟
باید دید واقعا از 4 نوامبر چه کسی باید به عنوان سرنشین کاخ سفید باشه، ولی به هر حال اقدام کارسازی نیست، اقدامی نیست که به ایران در وضعیت کنونی کمکی بکنه، اقدام بسیار تهدیدآمیزی است. البته هنوز به شکل قانون و مصوبه مجلس در نیامده، ولی وقتی بندهای این مصوبه را نگاه میکنیم درش کارهای تحریک‌آمیزی هست. این که مرکز غنی‌سازی اورانیومی که در نطنز هست، در اون سالون زیر زمینیش که 8 متر بتون آرمه هست، مبادرت بکنن به غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته نوع آیار 6 و همینطور 1000 دستگاه سانتریفیوژ رو در طول چند ماه آینده نصب بکنن در فردو و همینطور غنی‌سازی با غلظت 20% که این باید تمام ظرفیت کنونی سانتریفیوژهای ایران رو به کار مشغول بکنه. و البته نکته خطرناکش این است که غنی‌سازی با غلظت 20% یعنی کاهش زمان دست پیدا کردن به غلظت 90% به 50%. البته زمانها به ظاهر با هم نمیخونن، ولی این رفتاری است که در سانتریفیوژ شکل میگیره و این کاهش زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی خط قرمزی است که خیلی ها رو در منطقه وسط بقیه دنیا نگران خواهد کرد.
این 120 کیلوگرم با غنای 20% اورانیوم چه مصارفی میتونه داشته باشه آقای طریق‌زاده؟
البته در گذشته جمهوری اسلامی مدعی شد که این غنای 20% رو چون یک راکتور آزمایشگاهی در تهران است که با این درصد از غلظت اورانیوم کار میکنه و البته سوخت اون رو 20 سال پیش از آرژانتینیا خریدن و هنوز هم به علت اینکه این راکتور کار درست نمیکنه همه سوخت مصرف نشده و این بهانه تولید سوخت برای مصرف داخلی بود، ولی رسیدن به غلظت 20% همونطور که عرض کردم کاهش زمان رسیدن به غلظت نظامی است. برای اینکه غلظت در سانتریفیوژها به صورت تصاعدی بالا میره، اون زمانی که از 0 تا 20% احتیاج برای غنی‌سازی اورانیوم مساوی زمانی است که از 20 تا 90% و بیشتر سانتریفیوژها نیاز دارند. و البته حالا جمهوری اسلامی مدعی است که سانتریفیوژهای پیشرفته تری به کار گرفته، نوع آیار 2 و نوع آیار 6 که ظرفیتشون بیشتر از ظرفیت سانتریفیوژهای نوع معروف به P1 که از پاکستان گرفته بودند. و این نشون میده که ایران عملا در فاصله 5-6 ماهه دست پیدا کردن به بمب اتمی است، البته اگر تصمیم سیاسی در این مورد گرفته بشه. این وضعیت شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار سخت‌تر خواهد کرد. حتی اگر آقای بایدن به منصب رئیس جمهوری برسه، برای اروپا و برای آمریکا رسیدن به توافق با ایران با این شرایط بسیار دشوار خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که بدهی های بخش دولتی به نظام بانکی کشور در شهریور 99 به حدود 510 تریلیون تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 22.4% افزایش یافته است. بیش از 1/4 این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی است. در شهریور 97 بدهی دولت به نظام بانکی حدود 294 تریلیون تومان بود و به این ترتیب بدهی دولت به بانک‌ها در 2 سال تقریبا 2 برابر افزایش یافته. همراه هستیم با هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم. آقای چاوشی، یک کمی توضیح میدید که این 510 تریلیون بدهی بخش دولتی به نظام بانکی چه مفهومی داره؟
ببینید، بدهی دولت به نظام بانکی یه بخشی از کل بدهی‌های دولت که مجموعش شاید 2 برابر این رقم باشه، که شامل بدهیش به مؤسسات غیر عمومی دیگه، بدهیش به پیمانکاران و امثال اینها میشه. بدهی که دولت به نظام بانکی و به خصوص به بانک مرکزی داشته باشه، اما یکی از نشانه های مهم روند کسری بودجه میتونه باشه. یعنی چون بانک مرکزی یه چیز در دسترسیه، یه منبع در دسترسی حساب میشه و نظام بانکی همینطور، برای دولت، دولت خیلی ترجیح میده اگر میخواد تسهیلاتی بگیره که کسری بودجهش رو جبران کنه، بیاد به خصوص از بانک مرکزی بگیره. و محدود کردن این بدهی دولت به بانک مرکزی یه عاملی همیشه برای کنترل تورم و لازمش هم اینه که کسری بودجه دولت کم شده باشه.
چاوشی، این حجم از بدهی که حالا شما هم گفتین تنها بخشیش در واقع مربوط میشه به بانک مرکزی و در کل به هر حال به نظام بانکی 510 تریلیون تومان اعلام شده و کل بدهی یه چیزی حدود دو برابر هست، فکر میکنید که چه آثار و عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من البته یه نکته رو راجع به این بگم. خود بانک مرکزی شهریور ماه امسال یه بیانیه‌ای داد، گفت آقا این که بدهی بانک دولت به بانک مرکزی زیاد شده در واقع یه تغییرات محاسباتیه. بانک مرکزی مدعی بود که ما برداشتیم مثلا بدهی شرکت‌ها رو به دولت آوردیم، توی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی رو جابجا کردیم با بدهی دولت به بانک مرکزی، یه کارهای محاسباتی انجام دادن، ولی این تغییری در اصل قصه ایجاد نمی‌کنه. همونطور که گفتم، این افزایش بدهی مجموعه دولت، هم از شرکت‌های دولتی و خود دولت جمهوری اسلامی به بانک مرکزی یا شبکه بانکی، یه نشانه ای از روند کسری بودجه دولته. ما الان در سال جاری خوشبینانه ترین ارزیابی ها اینه که دولت 40% کسری بودجه داره. این ارزیابی مرکز تجربیش های مجلس هست که خدمتتون عرض کردم. بنابراین وقتی دولت کسری بودجه داره، از راه های مختلفی تلاش میکنه اون رو جبران کنه، و بیشتر این راه ها تو شرایط امروز اقتصاد ایران راههایی هستند که به افزایش تورم منجر میشن. دولت البته تلاش کرده یه بخشی از این کسری بودجهش رو با فروش اوراق بدهی از بخش خصوصی تأمین کنه، یه مقداری هم تا حدودی موفق بوده، ولی چون نرخ سود مناسبی رو در نظر نگرفته خیلی اقبالی به اون اوراق بدهی نشده. بنابراین اتفاقی که افتاده، ما همچنان داریم فشار میاریم روی تورم، و در واقع یه بخش مهمتری از گزارش دیروز بانک مرکزی که منتشر شد، اون بخشی که راجع به نقدینگی و پایه پولی صحبت میکنه و نشون میده که رکوردهای جدیدی واقعا در این حوزه شکسته شده.
بسیار سپاسگزارم. هادی چاوشی بود، خبرنگار اقتصادی از روم.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 7 شب، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 5 عصر، ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 14:23 هست و آمارهای جدیدی که وزارت بهداشت اعلام کرده رو خدمتون اعلام میکنم. در 24 ساعت گذشته رکوردهای جدیدی ثبت شد به لحاظ شمار درگذشتگان و بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران. 440 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادند. در کل به 35738 نفر میرسه مجموعه درگذشتگان بر اثر ابتلا به این ویروس و 8289 مورد جدید بیمار مبتلا به کووید 19 هم در ایران شناسایی شد و در مجموع بیش از 628 نفر 8000 نفر 628 هزار نفر در ایران تا الان به این ویروس مبتلا شدن که هر دو رقم رکوردهای جدیدی هست که تا این لحظه ثبت شده. اما پس از اعلام نتیجه نهایی کنکور 99 گزارش‌های مختلفی از پذیرفته نشدن شهروندهای بهایی در این آزمون منتشر شد. خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را دنبال می‌کند نوشت که با شناسایی هویت 9 نفر دیگر از شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 99، شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در این کنکور دست کم به 17 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، این داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش با پیغام نقض در پرونده یا تحقیقات در پرونده روبرو شدند. کاربران بسیاری در فضای مجازی به شدت به این موضوع واکنش نشون دادند که همراه هستیم با مانیا منصور، همکار من، از طریق خط تلفن که بیشتر در این باره از مانیا بشنویم.
بله، همطور که گفتی این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های بهایی، حق تحصیل، کنکور 99 و زندگی نرمال. تعدادی انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله عباس میلانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، نوشته پیروان دیانت بهایی مانند زنان از حقوق شهروندی برابر محرومند. به دستور خامنه‌ای دانشگاه برای محدود کردن شمار زنان در دانشگاه برای آنها سهمیه تعیین شده و به دستور او دانشگاه یکسر دانشجویان بهایی کامیاب در کنکور را نمی‌پذیرند، شرم هم نمی‌کنند. کاربری نوشته از غم‌انگیزترین نقص پرونده‌های مربوط به داوطلبین بهایی امسال مربوط به شمیم ایدلخانی سال 97 کنکور داد، رتبهش 139 بود، سال 98 رتبهش 801 و امسال رتبه 686 رو کسب کرده. سه دوره کنکور با رتبه سه رقمی و این پرونده هنوز کامل نشده. امسال شمیم این زون را به کجا فریاد کنند؟ ایقان کاربری هست که نشته مادرم در دانشگاه فرح فیزیک میخوند، بعد از انقلاب اخراج شد، هیچگاه نتونست به دانشگاه برگرده. در سال 85 کنکور دادم و همچون هزاران بهایی دیگه نقص پرونده شدم، پیگیری کردم و نامه نوشتم، بازداشت رو شکنجه شدم، 5 سال زندانیم کردن، بعد از 5 سال هنوز نمیتونم دانشگاه برم. دانیال توییت کرده در دوران کنکور من همه دوستان بهاییم با رتبه عالی قبول شدن اما نذاشتن هیچ کدوم درس بخونن و برن دانشگاه. مهدی محمودیان روزنامه نگار نوشته دو نسل از هموطنان بهایی مان را که با هزاران تحقیر و توهین دوران ابتدایی و دبیرستان را پشت سر گذاشتن از حق تحصیل در مراحل عالی محروم کردیم، حالا نوبت نسل سومشان رسیده. آهای مدعیان بزرگترین دموکراسی جهان، میشنوید سه نسل از شهروندان این کشور از حق تحصیل محرومند. ساینا نوشته امروز نتایج کنکور اومد، همه همسنای من دارن میرن دانشگاه ولی آقای جمهوری اسلامی من و دوستان بهاییم رو از تحصیل محروم کرده. من نقص پرونده خوردم، متاسفانه اولین باری نیست که از تحصیل محروم شدم. نقص پرونده در مقطع کارشناسی فقط و فقط برای دانشجویان بهایی است. کاربری نوشته نقص پرونده در اعلام نتایج کنکور به خاطر اعتقاد فرد یکی از ظالمانه ترین انواع تبعیض و تفتیش عقاید است. اما حسن با انتشار ویدیویی از صحبت‌های علی خامنه‌ای در سال 1365 نوشته، خامنه‌ای گفته حکومت اسلامی مثل اروپای قرون وسطا یا حکومت اموی و عباسی نیست که کسی بابت عقیده که حکومت آن را نمیپسندد تحت فشار قرار بگیرد. بعد نوشته حکومت اسلامی در سال 99 تعدادی از قبول شدگان در کنکور را به دلیل بهایی بودن از تحصیل محروم کرده. پویا نوشته پنجم ابتدایی بودم، در آزمون مدارس نمونه مردمی قبول شدم، چون بهایی بودم از تحصیل در اون مدرسه محروم شدم. دوران راهنمایی رو تو مدرسه عالی گذروندم، کلاس سوم راهنمایی در آزمون تیزهوشان و نمونه روش هر دو قبول شدم ولی مجددن از ثبت نامم جلوگیری کردن، حالا هم که دانشگاه نمیتونم برم. وحید نوشته وزیر علوم باید صریحا شفاف سازی کنه، آیا شهروندی از ایران به دلیل بهایی بودن از حق تحصیل در دانشگاه محروم شده؟ این نواقص پرونده که در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه در نتایج کنکور برخی خورده واقعا دلیلش چیه؟
سپاسگزارم. مانیا منصور بود درباره مسئله‌ای که این روزها در فضای مجازی داغ شده و اون هم پذیرفته نشدن شهروندان بهایی در آزمون کنکور سراسری هست و همینطور واکنش کاربران به این موضوع برای ما توضیحاتی داد. بسیار سپاسگزار از شما که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا. فراموش نکنید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس ما هست و با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام. سپاسگزارم از همراهیتون.